الرحمن الرحیم الف لام میم تا هو العزیز الحکیم. دیشب مشاهده فرمودیم بر اساس شأن نزول ارتباط بین این آیات رو عرض کردیم و قشنگ بعضی از مطالبش کاملا جا افتاد که در پاسخ استدلالهای مسیحی است. منتها بعضی از مفسرین از جمله فخر رازی از اهل تصنعان و علامه طباطبایی از شیعه یه مطالب دیگه دارن از کردیم عموم شأن نزول به اندازه همون تصویر و شأن نزول اعتنا کردن، نه اینکه اونم نص قرآن باشه درست بیاییم به خاطر یک روایت کل قرآن وجود که اون روایت گفته معنا کنن. روایتی است که شأن نزول عامی آنچنان سندش درست نیست است. به خاطر این فخر رازی میگی به نظر من شش آیه اولیه این سوره آل عمران دو تا ادعای اساسی مسیحیان را جواب یکم اون شأن نزول در حقیقت تردید چون بهتر تردید شأن نزول بیروزی این مسئله امام زیسیمیلی که رد کردیم نخواستیم همونجا بریم بریم نزدارم هو الحی القیوم گفتیم شما میگید حضرت عیسی علیه السلام خداست، خدا باید حی قیوم باشه. حضرت عیسی اینجوری نیست، پایینش این لایق با علیه شی بود یعنی عالم باشه و همه چی دانا باشه. سه این مصدر کنتر ارحام این که حضرت عیسی از خودش در رحم مادرش خبری نداشت، خدا کسی که اینقدر علمش به همه چیز نفوذ داشته باشه. ولی این مسئله نگاه کنید این دوتا آیه آیه 3 و 4 را تو اون شأن نزول کلن از قلم افتاده بود. به خاطر این فخر رازی میگه دو تا مطلب هستش محل اختلاف ما با مسیحی هست. یکی این که آیا حضرت مسیح رو به عنوان خدا یعنی فرزند خدا میشه پرستید؟ ما میگیم نه، اونا سریع هم میپرست. دو مسئله نبوته و این باشه نبوته که در میگنه به کتابشون عیسی و انجیل. بگیم خب انجیل چرا محترمه؟ چیگه کتاب آسمانیه، چی دلیل برش داری؟ معجزه داره، درسته؟ معجزهش همراه حضرت عیسی کارهای خارق العاده از خودش نشون میداد که هیچ کسی معجزه از چیزی که از آوردن اون همه عاجز میسازه همه رو. اون معجزه اون تشن یعنی بسیار عاجز میسازه، هیچ کس توانایی آوردن اونو نداره. خب چرا این انجیل باید اینقدر محترم باشه که کتاب آسمانی انجیل معجزه داره؟ یه با تورات هم اینجوری بوده، قرآن هم اینجوری هستش. پس ببینید پس دو تا محل اختلاف ما داریم. یک، حضرت عیسی قابل پرستش نیست. چرا؟ چون ابدی نیست، حیاتش پایدار و جاودانه همیشگی نیست. او خداست که حیه. حضرت عیسی به یه چیز دیگه وابسته است. خدا چیزیست که به هیچی وابستگی نداره، قیومه. خدایی که حی قیومه را باید پرستید، نه بشر یا موجودی را که حی و قیوم نیست. این پاسخ اینه که در مسئله توحیده، یعنی فقط باید خدا را پرستید نه غیر خدا را، که اونها اصلا عیسی هستند. اما این آیه دوم سوم و چهارم در رابطه با هر مسئله انجیله میگه، در حقیقت میگه همان گونه که انجیل کتاب آسمانی معجزه همراهشه، شما باید ایمان بیارید و نباید کفر بهش ببرزید. قرآن هم اینجوری بوده، تورات هم اینجوری بوده. قرآن خیلی با انصافه میگه تورات هم اینجوری بود، انجیل هم اینجوری بود. ولی این فرقانه، یعنی این کاملا فیصله دهنده است، تمام کننده کاره. گرچه خودن به ناس بودن تمام اشیاء آسمانی از جمله تورات و انجیل نگاه کن، و انزل تورات و انجیل من قبل پیشاپیش خداوند تورات و انجیل را فرو فرستاد، هدن للناس، هم قرآن همین دوتا برای هدایت مردم هم هدایتگر همه هم هستن، ولی و انزل فرقان دوباره این برای بحث باید کرد، دوباره برمیگرده میگه قرآن هستش که فرقانه، یعنی جدا کننده حق از باطل، تمام کننده کاره. اونا معلوم بود، ما معتقد هستیم کتاب‌های آسمانی رو خداوند به پیغمبران داده، از سر منحنی رو تیک کرده، از ساده به پیچیده. حضرت آدم اصلا کتاب نداشت، نیاز نبود، عرباش خیلی ساده بود، این کار رو بدون نتونیدونم نتونید همه هم اینجا رو گرفتم میرفتم. بعد یواش یواش نوبت رسید به حضرت ابراهیم، از اولی کتاب حضرت نوح، حضرت نوح تو کتاب داشته، تو قرآن هم میگه کتاب، ولی اینقدر کمه، مثل جزوه خیلی کم بوده، به خاطر اینکه اسمی را کتابش نمیذاره، یک مکتوبی، یک نوشته‌ای داشت مثل یه جزوه. بعد حضرت ابراهیم صحف داره، چند تا جزوه جمع صحیفه صحف چند تا. بعد نوبت رسه حضرت موسی، دیگه تورات یک کتاب کاملی، اینجی مکمل توراته، بعدش قرآن مکمل همه است، چون مکمل همه است، تمام کننده کاره، به قول خود قرآن مهیمن و چیره است بر اونها، مطالب اونها را دیگه تمام میکنه، هر دیگه ما نداره دیگه، خدا دیگه برای آدم شدن انسان ها هم بسه، بهش میگیم فرقان. وقت های دیگه هم به مورد فرقان هستش، بعدا میمونه ای مسیحی ها، شما میگید تورات و انجیل، ما میگید قرآن هم همینطوری، این لذین کفر و به آیات الله لهم عذاب شدید، به خاطر همین یکی از وجود در معنای آیه اینجا معجزه میشه. دلیل این که میگید چرا باید به انجیل و تورات، حتما کتاب آسمانی هم از اینا باید پیرو بکنیم، میگیم قرآن هم اینجوریه، میگیم چرا، میگن معجزه داریم، خب یه مال ما معجزه داریم مشابه شکل مثل دیگه، هر کس گفت به بنده با آیات خدا عذاب شدید داره و خدا ازش انتقام میگیره، این قسمتش هم مرتبط میشه آیه. بعد قسمت دوم آیه پنجم و ششم بازم برمیگرده به حضرت مسیح، برای که نمیتونه خدا بشه، بنابراین به ایشون میگه در این قسمت اولی این شش آیه دو تا مسئله رو گفته، یکی که حضرت مسیح نمیتونه خدا بشه، دو همان گونه که شما میگید انجیل باید پیروی بشه، ما میگید اصلا که اینجا خیلی زیرکانه، قرآن میگه انجیل، اونا یه انجیلی نداشتن، چند تا انجیل داشتن؟ اناجیل اربعه، چهار انجیل دارد، قرآن اینجا به صورت خیلی زیرکانه به اونها میگه از این انجیل ها یکیش درسته، یک انجیل میتونه درست باشه، چهار تا که دست شماست دست هم پس درست نیست، قرآن تایید میکنه انجیل کتاب آسمانیه، ولی این انجیل هایی که دست شماست بخشش ممکن کتاب آسمانی باشه، بخشش قطعا کتاب آسمانی نیست، چون شده چهار تا. اینو یه واشکی ازش عبور میکنه، این نطقه که هم سردید اینو علامه طباطبایی فرموده، ببینید چی زیرکانه، اینو چطوری فهمیده واقعا این وسط، قرآن در این حال که انجیل را قبول میکنه، چون میگه انجیل را خدا فرستاده، ولی اینا در این حال این انجیل هایی که دست این هاست اینا را قبول نداره، چون میگه انجیل را قبول دارم نه انجیل، چهار انجیل دست از اینجا معلوم میشه قرآن اصل انجیل را قبول داره، ولی انجیل هایی که دست این هاست قطعا تحریف شده است، این هم اشاره میده درسته؟ اگه میگید انجیل را باید از پیروی کرد، میگید تورات هم میگیره بوده، قرآن هم میگیره، چرا؟ معجزه کنارش این هم داره بس. اما نظریه این نظریه دوم در اتصال بین این آیات، تناسب آیات با علامه طباطبایی بر آن هستش که کل این سوره چون مومن ترین گیر اهل صلوات رحمت فرمایید. یکی دیگه آمد اصلا این سوره دو تا مطلب بیشتر نداره، 200 آیه شده همش در میگه دیگه، یک توحید، دو سر توحید. از این جهت که کلت ما اولین آموزه قرآن به نمبر اکنی سر داشت یاد به بعدش هرچی میگیزه تو اون بنار میخته توحیده. گیره این آقای یهودی ها و انجیلی ها و نصارا هم تو همین مطلب به خاطر این کل مطلب این نگاه کنید، بعدن از سوره رو بخونید انشاءالله و خوندید دوباره بخونید. دومی در موقعیتی هستیم که درست پیغمبر اکرم کار را خیلی بالا برده ولی هنوز به آخر نرسیده، هی امر به صبر میکنه. آخرین آیه این سوره هم داخل خواهدن میگه اصبروا و صابروا و رابطه، هم صبر کنید هم دیگران را دعوت کنید به صبر کنید، با هم صبر کنید ایستادگی کنید تا کار پیش بره. بعد این مطلب دوم میفرماید این شش آیه کلا دیباچه ایشون که براعت استقلال خدا شما صحبت کنید تو اول صحبتت یک حرفایی بزن نشون بدید در مورد چی میخواید صحبت کنید، اون دیباچه اینجوری را تو زبان عربی بگیدن براعت استقلال. مثلا میخوام ببینید ستایش اول ستایش خدایی را که زبان را آفرید و انواع گوناگونی به ما نعمت گردش زبان را عنایت فرمود، میتونید با این زبانمون به صورت خیلی درست نازک دیگه صحبت کنید. من هی هاش را دیدم میخوام بحث تجویدی بکنم، مقدم چینی از اون واژه هایی که در مورد زبان هستش، یکی درست یکی نازک به چی اینا به کار میبرم، اینجور صحبت کردن نشان دهنده این هستش که من در آینده چی خواهم گفت تو زبان عربی. میگم براعت استحلال گویی سرکی میکشم به کل صحبت های بعدی خودم. ایشون میفرمند این شیش آیه حالا اینجوری این باشه مقدمه کفسور حالا ببینید هرچی براعت استحلال کل سوره است، کل سوره میخواد. بعد ایشون هم این دو تا آیه که حالا خوندیم آیه 3 و 4 میگه اصل مطلب هم این شیش را این دو تاست، بقیه یا مقدمه شن یا دلیلش. میخواد بگه آقا انجیل محترم، تورات محترم، قرآن هم باید محترم بشمارید. تمام. برای مقدمه چینی برای این حرفهای اونها را که در برخلاف اینها میگفتن با اول مقدمه چینی میکنه میگه خداوند اگه قدومه پس باید به حرف اون گوش کرد. خداوند به این صورت همونطوری که انجیل تورات فرستاده قرآن فرستاده بعد مسئله علم اون تصویر رو پیش بکشه، اینا هم در حقیقت دلیل بر مسئله قبلی هستن. این شاید اگه تون بگید اول المیزان رو این قسمت سوره آل عمران رو بخونید روشن این قسمت با این در مورد ارتباط این آیه ها. من از اول یه دور بر میگردم بعضی از نکاتی را که نگفتیم میگیم و اتصال آیات هم کاملا دقت بفرمایید. امشب با همین تمام می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی سخن رو آغاز می‌کنم به اتکام می‌کنم من خداوندی که الله تمام خوبی‌ها را داره هیچ نقصی ندارد بگم و رحمتش رو به تمام موجودات داده رحمان و رحیم به مؤمنان افرادی که میخوان هدایت پذیر باشن یه رحمت های ویژه هم میده، یعنی کمک سخن رو آغاز میکنم یعنی با این تکیه بر خدایی که این گونه هست. اصلا ببینید اگه کسی به خاطر این هستش که در آغاز هر حرفی هر سخنی هر رفتاری هر چیزی آدم بسم الله بگه، نه فقط بگه یعنی خودش کسی حساب نکنه، ببینید خدای این چیز های خوب مال اونه، هر کاری من میخوام بکنم از رحمت اون نشأت گرفته،
یا ناامید میخوام بشم که از این کار بکشم کنار، یا با خودم میخوام ببالم. نه نه نه، در هر دو صورت نه ناامید باش نه به خودت ببال، تو کاره نیستی، الله اونه، تمام کمالات ما اونه، رحمتش هم گسترده برای پرنده و چرنده و غیره و اینا، کارشون راه میدازه، وجودشون رو بهشون میگه، هرچی نیاز دارن بهشون میگه، تو هم میگیش الرحمن رحیم، با خصوص مؤمنان رو مکای ویژه میکنه. پس با حکیم بر کمال اوم هم کنم آغاز از اون نیسته بس الف لا میگی بمونه، برای که چندین معنا داره مفسران گفتن. یکی از معانی که گفتن خیلی جالبه، کل اسرار یا که میخواد به این سوره بگه ریخته تو سه تا رمز الف لام میم. پیغمبر اصلا با این الف لام میم متوجه شد تا آخر سوره آل عمران 200 آیه خدا چی میخواد بگه چی بگه. علامه طباطبایی بگه خیلی اونم تمام سوره هایی که الف لام میم و شما مطالعه کنید با هم بسنجید، یک از این دستگاه های مرنفسارهای آمار خیلی قدیم میخواد مطالبش آنالیز انگلیزی میبینی اینا از جهت معنا اشتراک دارن. الف لام میم را میم که اضافه شده اشاره میکنه یه مقدار مطلب دیگه هست، اون میمیا دارن خیلی از قریب ها میم این سین قاف میگه سوره هایی که به حروف و مقطعه اولشون با هم مشترکن مطالب مشترکی دارن. از اینجا معلوم میشه این حروف اشاره هستن به مطالب درون سوره و رشته رمزی. حالا این یه خوب واقعا کار از این قریب میخواد که مرآن کسی که از این کار بکنه در بیاری مطالب الله الله و خدایی که موجودی که تمام خوبی ها را داره هیچ بدی نداره، لا اله الا هو الحی القیوم، اوش شایسته پرستشه فقط او. چرا؟ چون الله الله و لا اله الا هو، نه هر چیزی میخوای پرستش کنی بیشترین کرنش رو بهش نشون بدی، هر چیز در برابرش هم بشی به غیر از خدا هیچ کسی که شایسته نیست. چرا؟ چون همه چیز مانو همه کمالات مانو به دلیل خودش، یعنی الله لا اله الا هو، چرا لا اله الا هو یعنی شایسته پرستش، چون گفت اله به معنای معبود شایسته پرستش، لا اله الا هو یعنی هیچی جز او شایسته پرستش نیست. چرا؟ چون الله 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 یعنی چی؟ یعنی موجودی که تمام کمالات داره، هیچ کم منفی هم هیچ نقص. پس تنها موجودی که شایسته پرستشه هوه هوه. چرا؟ چون الله در این دو خوب. چون حیه از بود از حیه، چون بود حیه او فقط زنده است. این من هم نیست موجوداتی که زنده بیشون نداره، نه موجودات زنده رو بگیریم با در برابر حیات زنده بودن خدا، اینا مستقل نیستن، اون مستقله کمتری مقاشون، اینا هیچی از خودشون ندارن، همین زنده بودنشون به خودشون نیست، نبوده و نخواهد بود. ولی خدا زنده است، زنده بودنش به خودش همیشه هم هست، جاودانه هم بوده. پس الحی وقتی میگیم خدا هست، خدا حیه، نه اینکه موجودات دیگه نیستن، اگر هم باشن این حیاتشون از خودشون هست. پس در این دو چرا رو باید پرستیم؟ چرا به چیزی باید دل بست؟ همیشه هست و خواهد بودیم. آقا جو ما اگه به یه چیزی دل میبندیم عاشق باشیم، چی پول و مال و غیره و چی نمیدونم جنس مخالف و چی و چی و چی و چی، همش به خاطر یه چیزی اونجا میبینیم که جای دیگه نیست. قبوله؟ چشم ما رو پر میکنه، یک کمالی دل ما رو میرو باید بعد میبینیم طرفش. خدا میگه هیچ جا کمال نیست، فقط من. جاهای دیگر یه خوشگیری داریم، پولی داریم، علی مقامی، من اونجا تجلی دادم اینو خیلی هم کم، فردا پس فردا صورتش برمیگرد یا این پولش تموم میشه، اون مقام ازش میگیرم. اینا خدا باید الله لا اله الا هو، چون حیه، چون قیومه. قیوم یه معنی اکثر مفسران اومدن گفتن یعنی به همه چیزها قیام میده، ایستادگی هر چیزی از اوست. ولی بعد از مخواستم اینو بگم، دیدم فخر رازی هم اشاره داره ایستا قبلن از کرده ایستایی به خود دیگرانم به اون ایستا هست. یعنی چی؟ تنها موجودی که همه کمالات رو داره و هرچی هست جای دیگه از این و بقیه به این هرچی دارن دارن به اون میگن قیوم. وای بحجر بمیدن یوسف بی خودی اونجا توجه کرد و تمایل پیدا نکرد به زلیخا. قرآن میگه نزید گیرش رفت اون طرف بس خدا یکم هشدار داد که اینه رو برگشت، نه اصلا تمایل پیدا نکرد این چایی ما دیگه فهمیدن حتما خدا یه چیز زیباتر از زلیخا رو بهش نشون داد که اصلا زلیخا رو تحریم اولیاء خدا دیگونه نیستن. اگر به طرف خدا میمد که همیش دارد از دنیا میگذرد از ما و پول و غیر براش سخاک بی اهمیته، به خاطر اینکه خدا براش این حیل بودنش، این بدیه بودنش، هر کنون یه جوری یه چیزی از کمال و جمال خودش نشون داده فهمیدن عکسکاری اونجاست. این مثل این دریا مثل آینه موجودات محل تجلی خداست. اینا آینه علیکی هست حقیقت اونجاست و کلشون آرام همه اهل دنیا برن به طرف پول ما ما چی چی میان همش مثل بچه پول آیه ها همه برن خاطر این انبیاء الهی نگاه کنید سکن همه همه مخابر چرا بود تجلی خدا کرده اون صفات خودش نشون داده پس علاقی استدلاله اتفاقا استدلال نیست که سه تا دلیل توشه. چرا باید خدا رو پرستید بدون مال؟ پرستش هم که یعنی از کردید یه نارو معنای غیر خدا رو نپرستیم خدا رو پرستیم الحمدلله ما اینجوری هستیم شرک جنه نداریم خوب بالا تر از این شرک خفی هم دارد نداشته باشیم. چرا اصلا دل ببندید؟ چرا اصلا غیر خدا باید تو دل اون بیار؟ قرآن این دلبستنها هم پرسته شده نباقی یه علم احد بلیکون یا بلی آدم الله تعبد شیطان با شما من احد مثلا شیطان نپرسته کی شیطان پرسته قدیمه یه زمانی بودم نصف و بعدش این فراق و حالا هم چند تا شیطان پرسته هستن و ادا به همه میگه شما داری شیطان نپرسته اون شیطان نپرسته پیروی کردن از شیطان به دلبستن به یک چیزی دیگه ای را قرآن میگه پرستش درست شد؟ پس لا اله الا هو یعنی به هیچی نباید پرستید نباید دلبست. چرا؟ چون کمال اونجا نیست پیش الله. چرا؟ چون اون زنده نیست به خودش حقیقتا واقعا چی مرده افتاده سه قیوم نیست خداست که فقط با خودش ایستاست. این نگاه کنی تکیگاهش بوده از خودش هیچی نداره این سه بعد این مقدمه را خداوند فرموده. حالا شما آقایانی بود فرستا آقایانی که انسان فرستا مسیح فرستا اومدی یک کار خیلی اشتباهی داری میکنی. میگه سر قرآن نزل علیکن کتابه به حق، تمام مطالب این کتاب به حق. چند تا معنی بارش بکنم خواستیم، بهترین معناش یعنی ملتقط به حق، مصاحب به حق، همراه به حق، یعنی مطالبش همش درسته، متقاطر با حق. یعنی یه چیزی کسی اون پشت هستش، شما میگید که فلانی اونجاست، درست گزارش میدی، خبر شما مطابق با واقع باشه، میگن این خبر حقه، یعنی مطابق با واقع است. قرآن هم میگه تمام آموزه‌هایی که خدا میکنه قرآن داره مطابق با واقع. تازه مطالب کتاب های قبلی را هم تصدیق میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما از اینجا میتونید خیلی برید که این درست یا نه. وقتی بیایی اونجا بعد علماش با خصوص بعضی مطالب که از علمان خودشون یا کتاب های خودشون بود میمادن از پیغمبر میگوستن، ایشون یا از خودش یا از قرآن جواب میدن. خب دارید میبینید مطالب الهی که شما تو انجیل و تورات داشتید اینجا هست. چرا این خود دارید تکسیبش میکنید؟ مصدقه تصدیق کننده هست این قرآن. لما بین یده باید این قرآن تصدیق کننده اون پشتی هاست، درست گذاشتن. چرا میگه اونایی که بعدن میان پیشا روشه؟ اینجا بعضی از این تفسیری میگفتن چون این پشتی ها که همیچی هم انجیل هم و تورات هم قبلا بودن اینقدر روشن مطلبی را که آدم درست قبلا گذشته ولی مثل که جلوی چشم آدمه بگیم جلوی چشم میشه به این اعتبار گفته، نه اینکه اینا بعدن میان بس تورات انجیل با اینکه قبلا بودن قرآن میگه پیشاروی قرآن هستن که راشنه، ظاهر بوده مطالب پیش همه ثابت بوده، انجیل و توراتی هست. خب تصدیق میکنه تمام کتاب های آسمانی را که پیشاپیشش میدن و انظر تورات و انجیل و خداوند راست میگه شما تورات و انجیل را کتاب آسمانی هست اونم خدا فرو فرستاده کس کردید نزله قرآن خود خوده اومده تدریجی انزله گفته شده به خاطر این که تورات اینجی یه بار اومده می قبلو پیش از نمونه ها کرد قبل از قرآن هدن لناس هدن لناس گفتیم بعضی ها دادم به تورات اینجی برای انصاف دیدی که هم به تورات اینجی هم به قرآن خلیه همه این ستا کتاب ها هدایتگر مردم. یه مسئله نانده من یادم دارم مصدقن به مومن یده ایهامه ای پیشیاد که گفت تمام مطالب انجیل و تورات و قرآن قبول دارم گفت میگه انجیل رو من دارم تورات انزال شده رو قبول دارم نه این که دست این گفتی ولی آیا حتی اون انجیل واقعی بعضی چیزا بود فقط مال اون زمان بود اونم قبول داره میگه بعد به اون اندازه ای که برای همون زمان بود ما قبول داره پس قرآن تصدیق میکنه احکام انجیل را چون بعضی از چیزایی که میدونیم فقط تو تورات بود انجیل اومد به شرمت حضرت عیسی تورات یه اوکیت لنم بعد لذی خود به معنی بعضی از چیزایی که حرام بود و حلال کرد بعد بعضی از چیزایی که تو انجیل از قرآن تصدیق این چی نه نداره پس این که قرآن چی تصدیق میکنه همه رو میگه تصدیق میکنه به این که اون حکم مال اون زمان درست بوده به این میگه نسخ یعنی اون زمان اگه حکم برای یه زمان خاصی بیاد به یه زمان دیگه میدونیم دیگه نیست به این میگه حکم از جهت زمان تصدیق شده به این میگه نسخ یعنی پس قرآن قبول داره احکام اینجی رو ولی میگه که اون مال اون زمانه انجیل یا یهودی ها حالا بیایی انجیل و یهود و تورات و زبور رو بکشی وسط این من به این خواهم عمل کنم نه لما بین یده یا برای ما بین یده برای همون گذشته قبول داره این پس اشکال نداشه بعد همون که بشن گفتن تو خود همون کتاب ها گفته بودن که بعد از این تورات و انجیل پیغمبری خواهد اومد من تصدیق میکنم یعنی با همون متممش با همون تفسیرش میپذیریم. و این معنیش اینه که تمام آموزه های سه جای قرآن هستش، یکیش اینجا موارد دیگه میگه قرآن مثلا هر کس به دین خودش هر جوری عمل کنه اشکالی نداره، اینجا رو ما اینجوری معنا میکنیم هر کس به دین خودش در زمانی که اون دین رسمیت داره. اینو باید بگیم خودن لناس یه وسط اینا حسن هدایت کرده مردم بله، ولی هدن لناس به وقت نیست، نگفته خودن به مؤمنین متقین چیزی. آموزه های قرآن و انجیل و آشتاب های آسمان اگر مردم عمل کنن به بخی از آموزش هاش قطعا اینطور تا حتی اعتقاد به آسمانی بودنش نداشته باشن ناس نه مؤمن ایمان نداره اصلا موجب سعادت اون جامعه هست. عجیبه ها ببینید قرآن بسید خاصیت داره، یکی هر کی به این عمل کنه علاوه به دنیاش آباد میشه آخرتش هم آباد میشه، کسی به قرآن اعتقاد اصلا نداشته باشه. آموزه های قرآن رو تو آموزه های فردی اجتماعی احکامش رو در مورد خانواده بگیره بهش که جامعه عمل کنه، اصلا که این مسلمان رو نباشن این باز هدایت داره ما هست. بعضی از آموزه های قرآن جهانیه، نمیخوام این همش اینجوری ها در حدیث به شرط ایمانه، ولی بعضی از آموزه های ایمان طوری که شما متدین هم نباشی به اون صورت که قرآن میگه رفتار کنی یه خانواده یه جامعه که تنش توش کمه ایجاد کنید، تو آن جامعه زنا بی افتی غیبت تهمت تجاوز به حقوق دیگران و و و و و و و و نباشه. اگر حتی سید جمال این باشه که من تو مسلمان رفتم دیدم اینجا چی میگم قرآن هر کسی بزن رفتن دیدم اونجا به قرآن عمل میکنن منظورش این باشه نه از جهت اعتقادی، یعنی به ظاهر قرآن دروغ نمیگم کلک کارشون نیست به هم دیگه تحمیل نمیزنن، اگه منظورش این باشه حتی درسته اونا به بعضی از آموزه های قرآن عمل میکنن که تو مسلمان اون نیست. مثلا ایران رو معروف هم به اینکه کالاهاشون تو تجارت کلک بشه، این موجب میشه که اعتماد نمی کنم اساس بازار و تجارت و غیره و چی میگردن اعتماد به اعتماد نباشه میخوام اعتماد بشن نمیشه. خب این آموزه قرآنی است، میخواد به این متدین به دین قرآن باشه یا نباشه. بسیاری از آموزه های قرآن اینو هدن لناس هست، این امر معروف نهی از منکر میگه بخونید، یعنی کار بدی که انجام میده آدم یه باشه این کار درست نیست، این من مسلمان باشم یا نباشم یهودی باشم اصلا هیچ دینی نداشته باشم این اثر خودش رو میزنه اون جامعه ساده میشه. هدن لناس اگر تو ببین اصلا قرآن اکتاب آسان بودن این آسان نه همه آموزه هاش اینطوریه، بعضی از آموزه هاش طوری هستش که باید ایمان بیاد، اگه ایمان نیاوری اصلا خاصیت نداره، مطالبی که درمونیه اعتقادیه اینا به شرط ایمان اصلا نیست. خب و انزل فرقان و خداوند فرقان را هم فرستاد، فرقان از ایشه فرقان میاد فرقان تمایز قائل شدن جدا کننده، فرقان یعنی جدا کننده عقل از باطل نخسته، جمله اطلاق میگه فرقان دوش درباست به این مفصل، یکی میگه منظور از فرقان همین قرآن، یکی گفته تمام این صفات قرآن، یکی گفته نه منظور از فرقان تورات انجیل قرآن رو گفته زبور بوده منظور از فرقان رو زبوره یک دا آسمانی، یکی گفتن منظور از فرقان عقل دو قله خدا فرقان را هم یعنی نیروی عقل را هم انذار کرده به انسان ها داده به واسطه اون میتونن به حق و باطل چکار داوری. فخر رازی منظور از فرقان معجزه است، قرآن به
بیاد، تورات بیاد، انجیل بیاد، معجزه توش نباشه هیچ کس هر بین حق و باطل تمایز قائل نمیفهمید. ولی وقتی معجزه اومد وسط معلوم اینه مثل این نمیتونم بیارم 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 معلومه معجزه هم دلیل مهم نیه، معجزه داره آدم های احمق نیست نگاه کنید. بعضی میگن معجزه اگر کسی پیغمبر رو ببینه وقتی باید صحبت کرد دید حرفاش درسته، آدم های آقای اینجوری میپذیر، آدم های آدم میگه باید من نفهمیده اون درست میگه اون درست میگه این نمیتونه تصدیق دو تا چهار تا شده میگن دلیل این که خطو خلاصه حرف درسته چیه؟ میگه من کنار این حرف خودم یه حرف دیگه پس داریم ما به زور معجزه حرفمون رو ثابت نمی کنیم، بگیم زور معجزه بیاد حرف رو منطقی کنیم، نه حرف منطقیه، طرف قدرت قضیه و تحلیل نداره، میگن بابا میری پیش اون بابا میگه اون راست میگه، میگه پیش این پیغمبر میاد این راست میگه، میری پیش اون که دیگه این راست میگه، باید یکی از این ستا از خودش یه چیزی نشون بده، نشون بده به خدا وصل اون یکی نمیتونه به جا بیاد اونو بکنه اینجا برسته بخواه معجزه نشون میده حرفهای این آقا با این معجزه مبدعشون یکی از یه جا اومده به خدا وصله، اونه که معجزه نداره حرفاش پوچه، چون اگر به خدا وصل بود میتونست این یکی را بمیشونی سرش. پس این حرف رو بعضی ها گفتن معجزه مال آدم های دست پایینه یه میدان درسته، آدم های خیلی قوی اصلا شخصیت پیغمبر را که میبینن و حرف رو میبینن کاملا منطقیه اصلا دیگه معجزه نمیخوام حرف درسته و بقیه هم منم چطه، ولی افراد معمولی پس اینجا رو بازم به زور معجزه ما هر کنم رو پرسی نمیشون، نه معجزه به کمک میاد برای اینکه ثابت کنه حرف این آقا متصل به این مبدع همین معجزه است، ولی حرف اون آقا متصل نیست، اگه متصل بود میتونست از اون مبدع کمک بگیره معجزه کنه، درست شد؟ پس بنابراین انزل القرآن را فرقان این داخل پرانتز بعضی آمده پس گفتن منظور از قرآن معجزه است، خدا معجزه را هم فرستاده تا حقانیت حق حرف حق معلوم بشه، بعضی مثل علامه طباطبایی میفرمد منظور از قرآن دینه اعم از همه اینها خودش نفهمیده اعم، ولی واقعش دینه یعنی چی؟ ایشون هم دلیل قشنگی هم داره، یه الفرقان تا حتی جدایی بین حق و باطل ننمیشه، فرقان یعنی جدا کننده هرچی عقیده حق از باطل و این خاصیت دینه، دین یعنی چی؟ دین یعنی آموزه های الهی در مسئله اعتقادات اخلاق و عقاید، هر آموزه دیگه دین دستور داره، دستور داره با این محک مشخص میکنه اون حرف درست یا درست است. پس انزل الفرقان میشه گفت منظور از فرقان یکی از این دو احتمال قدیمتر خود قرآنه، چون میخواد بدتری قرآن را نسبت به انجیل تورات میشه، یکی منظور قطعا ضرور نیست، تو ضرور توش مسئله اصلا استدلالی حرفا نداره، یک سری نیایش های الهی، منظور فقط تورات و انجیل نیست، چون قرآن مقابل تورات و انجیل تازه داره فرقان ایجاد میکنه کدوم درسته کدوم نادرسته، منظور فقط برده گفتن توراته، چون میدونید انجیل متمم توراته، انجیل معمولا تو مسئله احکام و اینها حرفی برای گفتن نداره، خیلی کم اکثرش موعظه است، میگیم تا حتی در این زمینه فقط تورات بگیم یا تورات انجیل بگیم یا زبور بگیم هیچ کدوم نیست، منظور عقلا نیست اونجوری فقط برده گفتن، برای اینکه عقل به قول معروف پای استدلالیات چوبی بود، بعضی از جاها دو گونه کار نمی کنه، ما باید خدا رو نیایش کنیم، بعد چطوری نیایش کنیم؟ خدا رو از تشکر ما
ممنون داره از آزاد هر چی هست. این نیایش چه اندازه باید باشه، چی موقع های باید باشه، با چی شرایطی، این مورد نیایشه. شما بگیره ضرر زدن مثال زیاد کنید، ضرر زدن دیگران عقل دیگه اشکال داره. خب من چهار دیواری اختیاری خونه خودم رو بخوام چهار دیواری خودم رو پر آب کنم، شما باید بگید که خودت دیگه زبان بزنی اون بر نیار، یا من باید دیوار درست کنم دیوار استخ بزنم اون بر نیار؟ من ضرر به شما نمیزنم، من آب تو ملک خودم بخوام، تو جلو چه بگید نره درسته؟ بگید بعضی ها گفتم که خرف رو مانن عقل بعضی موقع واقعا لنگ میمونه. خب ضرر زدن کار درستی نیست، تصرف در مال دیگران کار درستی نیست، آنجا شما دید حالا که اینجا من نمیم ضرر بزنم یا تو بجر ضرر خودتو بگیری، چهار دیواری اختیاری درسته؟ اونم میگه بابا چهار دیواری اختیاری ولی لنش چیزیش مال توی داره میاد، این بر این میگه نه من تو میگه خودم بکنم، تو نظر تو میگه خودت بیا بگی تو این مسئله کوچیک عقل میمونه، عقل تو میزه کاری ها اصلا حکم نمیگه، کلی حرف میزنه میشه عقل بگه این کار رو بکنی خوبه درستون در نشنی من هاشی که نختم اون کار رو انجام بدی خوب نیست، اینجا این کار انجام بدم من عقل میمونه، اینجا پس عقل خورقان نیست همه جا درسته؟ نمیتونه بیاد بین حق و باطل قضاوت کنه. اسمون منظور از قربان میشه دین، مجموعه آموزه‌هایی که خداوند وحی میکنه پیغمبر، یا اینجا به خصوص منظور قربانه، از قربان قرآنه. چرا؟ میخواد بهتری قرآن را نشون بده به تورات و انجیل. منده بیشتر این نظریه دوم رو میچرده میچرده واقعش به درست فرقان به معنای هر نوع جدا کننده حق و باطله، ولی اینجا میخواد بگه آقا قرآن هستش که فرقانه نه تورات و انجیل. بعدی خود خود نظر علیکن کتابه رو قبلا گفته دیگه، این انظر از فرقان چه معنا داره؟ تکراره. به خاطر همین گفتیم تکرار نیست. چرا؟ میخواد اون اصلش رو که این میگه از بر انجیل و تورات برتری داره. این آیه منای نشانه هست، چندی آیه قرآن معجزه نشانه های خدا در آفرینش در دلائل و استدلال ها همه را میشون آیه اینجا منظور کدومه؟ میتونیم بگیم همون دلائل و استدلال ها و میتونیم بگیم آیات اینجا منظور آیات قرآن اما منای معروف میشه. چرا؟ چون تک روی سخن ما با مسیحیونه، اونا آیات خدا و غیر اینا رو قبول دارن، آیات قرآن ها یک، یا میگه بگیم منظور اون دلائل و استدلال هاست، یا بعضی ها گفتن معجزه به حدثش میخوره، ولی بیشتر بیایید به معجزه بودن متن قرآن بزنید، قرآن بزنید، از این جهت معجزه است، از این جهت آیات برتر از تورات انجیل و از این جهت استدلال هاش روشنه، هر سه تاش به قرآن بزنید. به نظر من جهت مصداقی اینجا به قرآن این الذین کفروا کسانی که کفر هستند مثل شما هستند به آیات من میگه لهم عذاب شدید، اول شدید و الله عزیز و ذو انتقام. این ذو انتقام چرا نگفته منتقه؟ راحت داره دارای انتقام میگه انتقام منتقه میگن این شدت بیشتر رو میرسونه، ذو انتقامه تنبیهش همین تنکیه برای این بزرگ نشان دادنش، همونطوری این یه عذاب شدید اینجا میده زو انتقامه، یعنی یه انتقامی پیل طرف درد اینجوری منش قبل عذاب ممکنه کافران این یه بحث خشنگی الان میتابا تبایی میداره افرادی که دنیا پرست هستن هر چی به بدنشون به زندگی مادیشون خوش نگذره میگن تو عذاب، هر چی خوش بگذره میگن چی تو نعمتی تو سعادتی تو فراخی هستی خوش به حال. ولی از جهت دینی و آموزه های عقلی ما میدونیم یه بدن داریم یه روح، از جهت دینی بعضی از عذابها بعد عذابهای روحی هست، بعضی عذابها عذابهای جسمی هست، بعضی موقع عذاب روحی هست و ریشون و جسمی هست، بعضی موقع هم جسم هم روح تو عذابه، بعضی موقع روح تو عذابه ولی جسم تو عذاب نیست. ببینید مثلا اونجایی که عذاب نعمت خوب این حضرت به بدن رحم نداره به روحه، یا برعکسش عذاب روحه و از جهت اعتقادی یک اعتقادهای وحشتناکی رو داره، یک آموزهای ذهنی بدی رو داره، اینا عذابهای روحی هست. یه بعضی موقع بدن تو رنجه مثل جهاد مثل روزه گرفتن، ولی روح کیف داره به معنیات داره رفت میشه، این عجب دینی عذاب نیست. ما این حتی در مطبقهای بسی چهار جون بخش درست میکنه برای این جلو خبر با عذاب خیال کنی کافر را خوش میگذرمون این دنیا، نه نه اینا درست جسمشون مرفعه کیف میکنن همه چی سر به حال سر جاشه، ولی روح در عذابه. درسته؟ گمان نکنیم که کسایی که به ظاهر جسمشون خوش میگذرونه دیگه اینا کیف بکنن، نه در عذاب هم بعضی موقع عذاب بعدن فرده برداشته میشه، ولی مؤمنان ولو روحشون روح متعالیست ولو جسمشون بعضی موقع میفته تو حچل جهاد شمشی صدمه میبینن نفره میشن تو زندگی روزه بگیر شکار کن سایی بگیر توی سر سر، ولی چون روح متصل به خداست این تو عذاب نیست. خوش بهتون بزنم عذاب را پس باید بیان معنای درست ازش بکنید. کافران عذاب را فقط میبینن، غیر مؤمنان به جسم میزنن، مؤمن میگه مهمترینش به روح میخوره ولی اون جسم زنده ببینه. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ان الله في الارض ولا في السماء ده هي موجودات هیچ چایی گفته فقط زمین و آسمان رو گفته این نمونه رو نشون چرا نگفته خدا داناست، گفته از خدا مخفی نیست. دقت میفهم میکنم با هم تا شدت بین خدا رو نشون بده. اگه ساده میگفت خدا داناست گفته داناست، ولی نه اون زیزی که داره مخفی میکنی ها جای خفی اونجا خدا برد این بلا لا افتاده میشه، هیچ چیز بر خدا مخفی نیست. جایی که پنهانم میخواده چطوری تو قرآن داریم خداوند یعلم و خائنة الاعیان، خداوند این موقع آدم هایی که لاوبالی هم بینه هم برمان هم یه ظلم میزنن نگاه آدم هایی مؤمن اینجا نگاه زیر چشم دو تا مناسب یکی نام برمان هم نگاه گفتاری نگاه مرساف نگاه نگاه میکنم میخواد نشون بده کلک خیانت میگه من دروغ میگه من نگاه نمیکنم، نشون میگه با چشمش چپه که نگاه من نگاه نمیکنم داره که نمیکنم این دروغ هم بشه. خدا میگه نه تنها از دیدن شما آگاهه، این به در سختان نگاه کردناتون هم با خیانت نگاه کردنها را خدا میدونه. این مثل اونه این نه نمیگه خدا عالمه به همه چیزه، نه خدا هیچ چیزی بر مخفی نداره بخواهی مخفی ها را مخفی نداره. یه مسئله دیگه هم اینجا میده که دو تا مخفی بوه این نداره مسافر رو کن به افهام کرده میشه، خدا هر جوری که بخواد شما را در رحم مادر را در صورت بندی میکنه. این صورت بندی که هم منظور به صورت ظاهر ماست قیافه اصلا مفصلن که من داره یا صورت باطن چی دیگه دیگه من باید داشته باشم در باید داشته باشم از جهت ایمانیش از جهت اعتقاد سلیقم چطوری باشه بعدش در چی محیطی زندگی کنم اهلم چقدر باشه استعدادهام چقدر باشه تمایلاتم گرایشها عاطفهها همه اینا چی صورتهای معنی هستن همین رو تو خدا تو رحم آدم روایات رو میزنه
بیان انگیزه و نفسی آجرات این آوردن می باید دو شبه و قدر ارحام اهمه از صورت فقط خوشگل و زیبا و غیره بود این آوردن رنگ بیخ سیدی کنش سیاه باشه در سر باشه چه باشه از این نه نه دو شبه و قدر ارحام تمام نقشه اینجا یه مسئله جهر اختیار میشه درست خدا تو رحم مادر ما را صورت فرمی کرده اونجوری هم میخواسته باید باشه نه صورت فرمی کرده تو به اختیار خودت اینجوری میشی خدا از ما ای خدا بنابرای گفته این خیام عالم تو همه خیام عالم تو این بیتش جا بود بزرگان ما قشن جا بودم میگه چون خدا از اول میدونست من اینجوری میشم اگه برعکس انجام بدم علم خدا جهل بودم خدا از اول میدونست که تو با اختیار خودت میری این کار رو میکنی من میبینم از بالای گفته تو او پایی همین حالا تصادف میکنی من باعث شدم من میدونستم تو آدم بی‌احتیاطی هستی حالا میزنی خدا میدونه تو رحم مادر ما بعدا میگیم گناه میکنیم من میگم خدا تفسیر باید گردن خدا بذارم ببین اینجا علاقه تباته این مطال بکر رو گفتیم زد این مسئله از اون بالاتری هم سخت تره یعنی تایی دقیق تر نه تنها خدا به همه چی آگاهه این الله یا اخباره چه اطلاف تا حتی اختیارهای آینده شما هم که بعداً در قصاص اون عمل خواهید کرد اونا را هم خدا میدونه خدا میدونه اولیا خدا میدونه این آیه کلیه های بسید که اینشون شاید برشد میگفت از من یه با گفت میخوایی یه زودیم از اول تو فولیت تا به حال چی سرت اومده از اینجا به بعد چی سرت اومده به ما بزنم حالا آقای قاضی یه بار با آقای خونی دستوری داده بود تو بار همون عثمان خونی بعد گفت رفتم پیشش نشستم دیدم یه خونی دیگه اون جلو من نشسته مثل خودم جوان بعد دیدم این جوانه یواش بعدش یواش کردی داره درس میکنم گفت این داره درس میکنم تو هستی بعد از 30 سال دیگه میشه 20 سال دیگه میشه بعد این دورم آدم ها جمع شدن تو مسجد یزدی هستن تو نجف درس میگم آدم نشستی زیاد تو اینجا هستی بعدم تو کل جهان همه اینا خوبی ای پول میفرستم چکار کنم این منجه دعوی بسید گاهی هر بیشان سیدیش بعد یه رو دیدم که یه جنازه برداشتن خدا رحمتش کنید گفت این شما هستی به خودم اومدم پیش آقای قاضی به کرامتی ایشون گفت از آلای من تا آخر عمرم و یکی از زیر جهان جهان داشت نشون داد خودش این که خدا بیاد از آینده ما خبر بده نه اینکه تو کارهای بد ما خدا شریکه میدونه من این کار بد رو میکنم مثل یه آرما اولیا خدا میتونن جام جهان نمایی داشته باشن ببینن این خدا هم حضوریه همه اینها رو مثل آینه در وجود خدا متجلی لا اله الا الله بازم برگشت اول لا اله الا الله یعنی به غیر از خدا رو نباید ترسید دلی هست چرا؟ دو تا دلیل بازم میارم و چون او عزیزه عزت و قدرت همه چیزا او داراست و حکیم دلیل سنجیده عادلانه کار میکنه با هدف کار میکنه بنابراین اگه خداوند یکی کم داده یکی رو زشت یکی رو زیبا یکی رو خوندار یکی رو میکنه یکی را پدرش اینطوری یکی مادرش اینطوری یکی را خیلی خوب یکی بعد آفرینده همش از طول حکمت یعنی میدونستی و یه ذره بیشتر اون برمانه بی خود خرج نمی کنه بیایی علومی که در اختیار پیغمبر اکرم خواهد بذاره در مکتوب بذاره بیریم چی؟ زود لحشی اون ظرفیت رو میدونه نمیتونیم پیاده کنیم این دلیل ما اینا چون این ظرفیت ها به اختیار شخص باید پیاده بشه خدا چون میدونه این اینقدر میتونه پیاده کنه
به همون اندازه به یک ذریعت میده. برای خدای اینجوری رو باید پرسیم، نه خدای آدم چی کشتی یا هر چیزی آدم بشته برم بوده. پس این صحبت ها درست روی سخن با مسیحیانه، ولی یک چیز تفسیرش گفتیم به شعن موضوع ما اطلاعی نمی کنیم، استفاده بکنیم تفسیرش به من شما می خواهد هر جا بخواهیم به غیر خدا دل ببندیم کسی حساب کنیم این خدا عزیزه، از عاقبت کارش خبر نداریم، این خدا فقط هدف بند کارش ها نکنیم، خدا حی قیوم الله و خدای حق محمد آل محمد. یک آیه که ما را با قرآن حقیقت قرآن و حقیقت اهل بیت علیهم السلام که مختلف هستند آشناتر بشن، آخرت ما را ختم خیر بگن، فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما، شهدا ما و شهدا زن و اساتید امواتتر به در رحمت بفرما، روزات خودت یا الله خودت یا برکت ما و رحمت ما رهبر ما کیان تشریع و مراجع تکلیف ما و مؤمنین مؤمنات به یکایک ما بیشتر شامل بفرما این نبی را
در این منطقه فرمودی خداوند از کارهایی که ما در آینده میکنیم اطلاع داره این چی؟